أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که خداوند دعا میکنیم ما رو نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل قرار بده. انشاءالله. اشاره‌ای به یک آیه قرآن داریم در مقدمه بحث که نزدیک میشیم به ایام شهادت امام عسکری علیه السلام. آیه قرآن میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اصلا این فراز آیه آشناست برای همه عزیزان. من در شهادت‌های اهل بیت علیهم السلام عنوان مقدمه را از این آیه شروع میکنم، چون آن امام هادی است. نه هادی به نام دارم میگم و نه اینکه امام هادی منظورم باشه. امام مثل قرآن هدن لناس عزیزان. خداوند میفهمد انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم. اما شاکرن و اما کفورا. یه سری شاکرن منعطفن نسبت به امام و اما کفورا. کفره یعنی پوشان، کفور یعنی کسی که حق را بسیار میپوشاند. خب خدا یا هدایت به دست توه، کاری هم که به دست خدا باشه نقص نباید داشته باشه. چرا این هدایت به نتیجه نمیرسه؟ چرا همه هدایت نمیشن؟ چرا شاکر و کفور، چرا دو دست اتفاق میفته؟ چون آدم ها اختیار دارن، هدایت رو خدا در اختیارشون میذاره، اما دریافت هدایت و انعطاف نسبت به هدایت به عهده خودشونه. می تواند قبول بکند، این خاصیت اختیاره، و می تواند قبول نکند. قرآن هم آیهش رو شنیدید، سمعنا و اطعنا. اطعنا یعنی اطاعت کردیم، شنیدیم و اطاعت کردیم. هم این تیکر از فراز آیه داریم، هم داریم سمعنا و عصینا. عصیان یعنی چی؟ گناه کردن، سرپیچی کردن. هم شنیدیم و عصیان کردیم، هر دو رو جورو داره. خب شاید نمیدونستن. نه لزوما نمیدونستن نیست. باز دوباره سراغ قرآن بریم. وقتی که پیغمبر آمدن در جزیره العرب، این عرب هم سوال پیش می آمد آقا ایشون ادعای پیغمبری داره. بریم از کسایی که دیندار بودن، یهودی ها، اونایی که کتاب مقدس داشتن، بریم بپرسیم این دینی که دارن معرفی میکنن درسته؟ این شخصی که اومده به نام پیغمبر داره معرفی میکنه خودشو درسته؟ میرفتن سوال میکردن، اینا میگفتن نه. در حالی که قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن اینا رو مثل اینکه بچه‌های خودشون رو میشناسن. آدم بچه خودش رو که مثلا اشتباه نمی‌کنه، این بچه من هست نیست، قاطی نمی‌کنه که. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پس شناخت داشتن، اما عملکردشون چی بود؟ یکتمون الحق، کتمان کردن یعنی چی؟ پوشوندن. پس می شود اتفاقا کسی شناخت هم داشته باشد بدون حق چیه، ولی این مسئله براش تأثیری نداشته باشه. اللهم دعا کنیم از لسان مبارک امام سجاد علیه السلام، اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. خدایا پناه میبرم به تو. ایثار ترجیح دادن، ترجیح دادن باطل به حق، یعنی بدونم باطل چیه، بدونم هم حق چیه، ولی بازم در مقام انتخاب باطل رو به حق ترجیح بدهم. حاجه خون نمیشه اینطوری که بالاخره آدم باطل و حق رو بشناسه. خب حق رو انتخاب میکنه. نه اتفاقا عواملی هستن که نمیذارن حق رو انتخاب بکنی. خواهی از زبان امام سجاد علیه السلام عواملشو چند تاشو بگیم. دعای هشتم عبارت اول صحیفه مبارکه سجادیه، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا پناه میبرم به تو از هیجان. هیجان اون حالت غلیان روحی به هم ریختگی که ایجاد میشه، که هرس در من ایجاد میکنه. یه وقت خود هرسه، یه وقت هیجان هرسه. این مثال رو خیلی جاها میزنم، تو رسانم عرض کردم، وقتی که شریح قاضی اون ملعونی که حکم به خارجی بودن ابا عبدالله علیه السلام رو داد. خارجی بودن خیلی معنای بدی داره، خروج بر علیه حکومت لوازم بدی داره، یعنی مال و ناموسش حلال. خارجی یعنی این حکم به خارجی بودن اینه. داره که فرستادن برای شریح، ابن زیاد میگه دو غلام بفرستید براش که سه کیسه زر برای اونها ببرن. عزیزان کیسه های زر در زمان گذشته مهرموم میشده، وقتی مال بیت المال بوده مثلا هر 100 عدد سکه در یک کیسه قرار داشته که نیاز به شمارش نداشته باشه، بسته های 100 تایی میشده. میگه ببرید براش توی دالان خونه با او تنها بشید و بشکنید مهر این کیسه ها رو، روی زمین بریزید، بعدن بهش بگید که خواستتون چیه و حکم رو بدید. یه سوال من از شما بپرسم، میخوام اون سر دعای امام سجاد علیه السلام مشخص بشه. سکه‌ای که توی کیسه باشه با سکه‌ای که روی زمین بریزی مگه تفاوت قیمت داره؟ مثلا تلاش زیاد میشه کم میشه؟ نه. اما یه اتفاق میفته، اون صدای به هم خوردن سکه ها و اون برق سکه ها در گوش و چشم شوری اثر میکنه. اثرش چیه؟ به همش میریزه. اللهم حفظ شدیم، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس، قاطی میکنه دیگه. وقتی دیدش برق سکه یه چیزی دیگه است، شاید توی خود اون ظرف یا توی اون ظرف چرمی که مثلا کیسای چرمی که بوده اینقدر تحریک آمیز نبوده. کار شیطون همینه. آیه قرآنش هم بلدیده، و زین لهم الشیطان اعمالهم. زین، عزیزان هر کلمه عربی رو دیدید، ماشاءالله همه طلب هم هستید، کلمه عربی رو دیدید روش تشدید داره، بدونید معناش هم روش شدتی توش وجود داره. اصلا کارش همینه، همیشه دوام هم داره، همیشه این کار میکنه. این حالت به هم ریختگی که ایجاد شد چی میشه؟ عزیزان اگر یه کسی اعصابش به هم ریخته باشه، ما میگیم فلانی پشت فرمون نشین، خطرناکه. راهی که داری میری تصادف میکنی، چپ میکنی. وقتی به هم میریزه همین حالته، تصمیمای غلط، تأخیر، به هم ریختگیه. خود هرس یه چیزه، به قول امام سجاد علیه السلام هیجان هرس یه چیز دیگه شد، اثره. ما خیلی جاهایی نداریم، مثلا من شر حاسدن اذا حسد، وقتی حسادتش گول میکنه، غلیان میکنه، یه حس دیگه ای بهش دست. اینا به هم ریختگیه. در مقابل همه اینا هم قرآن کریم راه حل داره ها، همه بلدیم. الا به ذکر الله آفرین تطمئن القلوب، هیجان اطمئنان یا همون اطمینان آرامش. یادت باشه خدایی هست، یادت باشه رزاق اونه، کم و زیاد دست اونه. لذا وقتی خودش رو محاسبه کردید، هیجان دید، حکومت ریه، همه آدرس ها ذهن رفت کجا رو دارم میگم، تو کربلا ملعون عمر سن، ای حکومت ری، امام حسین علیه السلام فرمودن فلانی از گندمش نمیخوری، روایت شد احتمالا شنیده، نمیخوری، بیادبی کرد به امام حسین علیه السلام، گفت اب نداره از جو میخورم. امام داره میگه نمیخوری، ولی هیجان گرفتتش، به همش ریخته، به همش ریخته. اینجا دیگه تعادل ندارد، میگه تا صبح با خودش کلنجار میره. بعد دو طرف رو نگاه کن، یه طرف حضرت ابا عبدالله علیه السلام و به شهادت رسوندن ابا عبدالله، نه که جهتم برم اونجا با، یه طرف هم حکومت ری. ولی وقتی هیجان پیش اومد، تصمیم گیری هیجانی یه همچین خروجی هم داره. هرس شیطون هم کارشو بلده. رزمان خدا بر آقای مجتهدی استاد ما میفرمودن که شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، با همین لفظم میگفتن. فکر میکنی تجربه نداره؟ پای منبر اونا نشسته، ایشون مطایبه میکردن، یه وقت میگفتن اولین حافظ قرآنه، همه رو یاد گرفته. بناش بر اینه، قول داده لعقویانهم اقوا میکنم و ریشه درتون میارم هر جوری باشه. بزرگترین دشمن اهل بیت علیهم السلام خود شیطونه. چرا اینو میگم؟ چون اهل بیت علیهم السلام هدایت خالصن، اونم که زلال مبینه، اونم که خود عدو مبینه، دشمن. اینها همه نصره برای نصرت ما آمدن، برای هدایت ما اومدن، ادل قرآنن، هدن لناسن، اونم برای زلالت. پس درست و نقطه متقابل. عزیزان یه نکته پرانتزی، اولا شیطان تنها نیست. یه ذره قرآن با هم ورق بزنیم، اخوان و شیاطین، داداش هم داره، کمککار هم داره. اصلا میگن داداش به عنوان کسی که از او دست کمک است برای کسی. بعد تازه من الجنت و ناس مدلای مختلفی هم داریم، کسایی که با اسهای انحرافات و اون شرایی که به ما میرسه، او تا دلتون بخواد از این چه تجربیاتی که داره ورق میزنی، او زمان حضرت آدم بوده تا الان فقط تجربه کسب کرده. خدا هم این وسط ما رو تنها نذاشته ها، هادیانی فرستاده در شأن و اندازه و قدرت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. این مقدمه رو عرض کردم که بدانیم اهل بیت علیهم السلام موقعیتشون چیه در این مبارزه با شیطان. باید با یه دشمن قوی ما رو آگاه بکنه، کارشون همینه. تو روایات اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش میدهد که تو این مبارزه پیروز باش. اون چیزایی که اونا میان تبلیغ میکنن رو، اون چیزایی که شیطنت‌های شیطونی روی ما تبلیغ میکنن رو بی اثر میکنه. عزیزان مثل شعبده است، جالبش اینه که تو روایات با این مسئله هم داریم. شعبده رو بچه‌ها میبینن چقدر ذوق میکنن، آدمو یه ذره سنشون که میره بالا، حداقل اگه متوجه نشن طرف چی کار کرد، میدونن یه کاری این پشت سر، این که نمیشه اینطوری باشه. وقتی حالا طرف خودش وارد باشه تو این امور دیگه جذابیت نداره. هی این شعبده باز شلوغش بکنه دیگه جذابیت نداره. اگه فهمیدی داره باهات چی کار میکنه دیگه جذابیت نداره، دیگه نمیتونه بکشتت. اهل بیت علیهم السلام اومدن این فهم رو ایجاد کنن. حواست باشه ها، این دنیایی که داره زینت میکنه برات، درات رأس کل خطیعت، سرچشمه همه خطاها قرار میده، امام میگه من بهت میگم ماهیتش چیه، من بهت میگم گولشو نخوری یا نری طرفشا، من دارم راهنماییت میکنم. هدایت وقتی اومد میبینی وای چقدر اشتباه فکر میکردم، مزه رو اشتباه فهمیده بودم، تعریف اشتباه. فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا علت خلقت رو برای بندگی خدا اینقدر ویژه‌ایم. آن کسایی که ما رو تو بندگی دستگیری میکنن، اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، پیامبران الهی، اصلا هدف خلقت این بود، یهو بیاد هدف خلقت رو برگردونه. تو هم مثل یه سری احشام میمونی ولی یه ذره باهوشتر تا میتونی از دنیای خودت لذت ببر. میخوام یه نکته اساسی بگم، مثال شما تو ذهنتون پاسخ بدید. از یه بچه 10-15 ساله بپرس پسرم یه غذای خوب نام ببر، فوری بهت میگه مثلا پیتزا. مثلا از یه بچه متخصص تغذیه بپرس فلانی آی دکتر میشه یه غذای خوب نام ببرید، بهت میگه آب گوشت. مثلا شما که دوتا رو یک کلمه به کار بردی، چرا دوتا جواب گرفتی؟ بچه وقتی بهش گفتی غذای خوب نام ببر شنید خوشمزه، خوب تو ذهنش فقط خوشمزه بود. آقای متخصص تغذیه، آقای دکتر چی شنید؟ مفید. تو یک کلمه به کار بردی اما خوب تو اون فرهنگ فقط مزه است، چون تمام درکش از خوبی اینه که خوش بگذره، وقتی میخوریمش کیف بده. تمام تعریف پزشک اینه که ضرر کمترین ضرر و بیشترین فایده رو داشته باشه، چون متخصص تغذیه است. این غذا با این شرایط، ببین خوب یه کلمه است، شیطان از همون کلمات الهی استفاده میکنه، میگه سعادتت لذت در دنیاست، ولی خداوند همون سعادت رو به کار میبره ولی تعریفش فرق میکنه. تو نگاه کن خودت چی هستی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. آیا فکر میکنی تو یه موجود صغیر کوچک، یه حجم کوچک؟ نه، یه عالم بزرگی در تو نهفته است. ارزش و قدر خودش رو آدم بشناسه. بابا خدا گل سرسبد خلقتش رو خرج ماها کرده، قرآن کریم اهل بیت انوسان برای هدایت ما اومدن. حالا تو طول تاریخ با این هادیان چگونه برخورد شده؟ یه کسایی امام سجاد علیه السلام میفهمد اللهم اینی اعوذ بک من سوء سریره، بدزاد شدن دیگه، اصلا از هدایت بدش میاد، جذابیت فقط توی آلودگیه براش، شقاوت همینو تو روایت داریم، سوء سریره هم داریم. مثال بزنم، یه وقت تلویزیون نشون میداد، دیدم یه سری اعما و احشای گوسفند رو توی سطل ریختن، طرف فاسد شده بود، می آورد جلوی هر کسی، خیلی حالش بد می شد، از این مستندای حیات وحش بود، بعد برد توی صحرا نزدیک آفریقا بود، اینو تو صحرا بود، اینو ریخ رو زمین. عزیزان یک دقیقه یا دو دقیقه نگذشته بود، این کفدارا اومدن دویدن، انقدر بوی این آلودگی براشون جذاب بود، بوی تعفن این انقدر براشون جذاب، دویدن با یه ولعی هم خوردن. اگر سوء سریره، اگه آدم کفدار صفت شد، هدایت امام هم براش زخم میشه و ما یزید و ظالمین الا خسار، اصلا خسران میشه همه ی آلودگی. و ازا خلا و الا شیاطین هم قالو انا معکم، ما اومدیم اینجا با شیطون کیف میکنه. آجاقا نمیشه که، حالا شاید بهش نرسیده، بذار یه ذره با هم دیگه نهج البلاغه بخونیم ببینیم بهش رسیده یا نه. آقا هادی کیست؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کی جرأت داره بگه سخنی زیباتر و هدایتی بالاتر و ادبیات حداقل، یا نهج البلاغه داریم میگیم، ادبیاتی بالاتر، معارفی بالاتر داریم. آقا یه شخصی به نام حمام میاد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خطبه متقی. خیلی از دوستان شاید آشنایی داشته باشن، میان حضرت براشون شروع میکنه صحبت کردن، حالا اون یه تساهلی دارن حضرت، بعد شروع میکنن صحبت کردن، یه جایی میرسه سیحه میکشه از دنیا میره. حضرت میفرماد اون نصایح بالغه با اهلش این گونه کار میکنه. منظورم خطبه نیست، اگرچه خیلی خطبه قشنگیه، منظورم این تیکه بعد خطبه است. بعضا ما نمیخونیم، چون دیگه خطبه که تموم میشه صفات متقین 105 تا صفته، به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیهشون میگه احصای من 105 تاست. بعد از این یه نکته داره عزیزان، نگاه بکنید تو نهج البلاغه، یه شخصی کنار حمام هست، وقتی حمام قش میکنه از دنیا میره، یه بی تربیتی میکنه نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و ما بالک یا امیرالمؤمنین، چرا خودت هیچیت نشد، حرف زشتی، حالا یه ذره با حتی با ادبیات زشتی هم اینجوریه و مبالک. حضرت میگه وای به تو، هر کسی عجل معدودی داره، یه پاسخ کلامی هست، فعلا اینا نظرم نیست عزیزان. یه جمله ای داره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ولکن الشیطان نفث علی لسانک، شیطون این رو دمید به زبان تو. میشود اینقدر کسی پست بشه که بشه ابزار شیطان؟ دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد علیه السلام یه خواسته ای دارن، خدایا اگر عمرم بزلتن فی طاعتک، تو طاعت تو داره خرج میشه، امرلی، عمر به هم بده، اما اگر عمرم مرتع لشیطان، مرتع یعنی چراگاه، شیطون داره توش میچره، شیطون داره بزرگ میشه توش، فقبزهو، اصلا عمرم هم نمیخوام، همه چیز هدفش خداییه، تو فرهنگ دینی اینه. یعنی دعای کمیل هم که باز میکنی، الهی قو علا خدمت که جوارهی، خدای قصدم زیبایی اندام نیست، ورزش غربی خروجش آخرش زیبایی اندامه، چیکار بکنیم که خوشگل بشویم، انداممون رو دیگران زیبا ببینند. قوه علا خدمت که جوارهی با زیبایی اندام خیلی فرق میکنه. ما همه چیز فرهنگمون فرق میکنه، خداحافظی هم که میکنیم دیدی خدا حافظ چه قشنگه، خدا حافظ تو باشد، معنیش اینه. غربی ها میخوان خداحافظی کنن، میگه مواظب خودت باش، اصلا فاعل کی شد؟ تو مواظب خودت باش، خدا کو این وسط. فرهنگ ما توی سلام خداحافظیمون هم هست، تو همه شؤون ما فاعل رو او میبینیم، تو شؤون غربی فاعلش رو خودش میبینه، مواظب خودت باش. برگردیم رو بحثم، آیه رو شروع کردیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، عوامل رو از نگاه مبارک امام سجاد علیه السلام عرض کردیم. میشود در این تربیت آدم بدون استاد بدون امام برود؟ نه، تا دلتون بخواد دستاندازهای مختلف هست. اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن که حواست باشه جذابیت ها نگیرتت. آن به قول ما ویترینایی که درست کردن مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این خاطره را از آقازاده‌شون من شنیدم، یعنی با واسطه شون میگفتن وقتی شون مشهد مشرف شده بود دیده بودن خیلی سری داره میره حرم. آقازاده‌شون ظاهرا پرسیده بود آقاش خود شما تو مفاتیح میگه آداب زیارت اینه که با طمأنینه قدم برداری آرام. شون فرموده بوده که این مغازه ها اینقدر زیاده من چشمم میفته حواسم پرت میشه، اه اومدیم حالا مثلا فلان چیزم بخریم و اینا، وقتی تو حرم میرم تو حرم نیستم. تو حرم که میرم به قول ما دلم ذهنم فکرم هنوز یه ذره بیرون درگیره، تند میرم. اینجا دیگه اون استحبابه نیست. آخه بعضی از استحبابا نگاه بکنیم، مسئله شرعی منبرمونم بگیم، مثلا مثل چشم بستن در نماز فی نفسه کراهت داره چشمش آدم تو نماز، الا برای این کسی که به غیر از این کار نمیتونه حضور قلب پیدا بکنه، یا موقعیتیه مثلا پر مردم دارن رفت آمد میکنن نمیشه، مثلا هر جوری چیز باشه هی ذهنش درگیر میشه، اینجا دیگه کراهت هم نداره چشم بستن. امام عسکری علیه السلام که نزدیک شهادتشون هم هستیم، فرض بکنید، من خیلی تقید دارم اینم به دوستانم عرض میکنم که توی شبهای شهادت یا نزدیک شهادت که میشه فکر بکنیم رفتیم محضر امام، آقا میشه ما رو نصیحت بکنید، آقا مثلا برامون صحبت بکنید، یه روایت حتما از اون امام خونده بشه و تو همین زمینم باشه. اتقوا الله، حضرت میفرماید تقوای الهی داشته باشید. یه پرانتز بزرگ، تقوا تا میگیم تو ذهنمون نماز اول وقته، خیلی خوبه نماز اول وقت، روزه است، آره، ولی همش اینا نیست. شما لباس اهل تقوا رو توی صحیفه سجادیه نگاه کنید، حضرت میگه ادفاء و نائره، ادفاء حریق شنیدید؟ ادفاء منخ آتیش خاموش کن، نائره همون نار، ادفاء و نائره. آدم با تقوا از صفاتش میخوای بشناسیش لباس همون سیگه ما فیلم اینه که آتیش خاموش کنه، یعنی وقتی دو نفر دعواشون میشه بینشون صلح برقرار میکنن، زن و شوهرن، رفیقن، برادرن، فامیلن، ادفاع نائره، اصلا کارش این کمک کار است تو این مسئله. و ذم اهل الفرقه، دو تا اهلی، دو تا گروهی، خانوادهی با هم دیگه دعواشون شده، این میره وسط آشتی میده. تقوا رو حواسمون باشه عبارتشو قرار نیست من معنی کنم، قرار است امامم معنی کنه تقوا رو. لباس اهل تقوا ایناست و گفتم عبادات یکی از انواعه، اینا همش جزو اون عباداته. و نگاه میکنید چقدر پیغمبر روی این مسئله تاکید داشتن. تو این زم اهل فرقه رو دارم مثال میزنم به عنوان لباس اهل تقوا. یه وقت دیده شد یه یهودی داشت رد میشد، دید اوس و حضرت، اینو حضرت آیت الله مکارم حفظه الله تو تفسیرشون دارن، که دیدن مسئول رؤسای اوس و خزرج نشستن دارن با هم دیگه حرف میزنن به خوبی و خوشی، اینا سالها با هم درگیر بودن و جنگ داشتن. یه یهودی رد میشد، خیلی اعصابش به قول ما خورد شد از این اتحاد اینا که به واسطه اسلام با هم مسلمان اینجوری با هم دیگه خوب شدن، رفت به یکی از جووناشون گفت فلانی برو با این رؤسای اینا که نشستن ازشون سوال کن، بگو ببخشید شما قهرماناتون کدوما رو بیشتر کشتن؟ اون آتیش زیر خاکستر قدیمی رو بزن بیاد، تو کدوم جنگا بیشتر پیروز شدید، کیا بیشتر صدمه زدن، چه غنیمت هایی گرفتید؟ این اومد شروع کرد اینا رو مطرح کردن، تو روایتش داره ساعتی نکشیده بود اینا شمشیر تو صورت هم دیگه کشیدن. وقتی ندا به پیغمبر رسید حضرت میگن اینقدر ناراحت شد میامد، این عبای مبارک حضرت افتاده بود، حضرت جمعش نکرد، اینقدر ناراحت من نبودم بین شما اون ذمه اهل فرقه رو ایجاد کردم، این طور به هم ریختید. شیطون من الجنت و الناس کار بی تقواییش هم داره انجام میده. یه جا اختلاف میبینی و ما ینزغن نکر، آیه قرآنه فستعز بالله، میگه نزغن، میاد ورود میکنه تو فکر آدم، میاد اختلاف میندازه برای این که تفشلو، برای این که تصبری حکو، برای این که بیاد آبروبری بکنه، برای این که بیاد اتحادو از بین ببره، اصلا کار شیطون همینه. حواست باشید آدم با تقوا با شیطون میجنگه به همین حالتایی که گفتن. کاش یه وقت اگه خدا توفیق دادی وقت سلسله جلسات بودیم، این صحیفه سجادی عزیزان جواهره، جواهره به همین حالتی که دارم میگم، اینقدر معارف توش خوابیده، اینقدر مسائل توش خوابیده، کلمه کلمش رو نگاه میکنی. بگذاریم، اتقوا الله، تقوا داشته باشید به همون معنی تقوا، 105 صفت آدم با تقوا، تازه همش هم نیست، چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به تمام شدن عمر حمام تمام کرد خطبه رو، نه اینکه خودش همه رو داره حضرت میگه. و کونو زینن، برا ما باعث زینت باشید، باعث افتخار باشید. میگم براتون چیه، ولا تکونو شینا. این عبارت از اهل بیت علیهم السلام به رهبای دیگه هم هست، من الان چون تبرکش رو از امام عسکری علیه السلام میخواستم اینجور براتون خوندم. برا ما باعث سرشکستگی نباشید. زمان امام صادق علیه السلام ابتدای عباسیون که بود، اگه یه نفر یه خطایی گناهی یه دزدی چیزی انجام میداد و از شیعیان بود، اول کاری که میکردن طعنشو به امام صادق علیه السلام میزدن. فلانی از شیعران جعفر ابن محمد ها، از عمد دل امامو بسوزونن، ناراحت کنن. شین اصطلاح خودمون رو میخوان ترجمه کنم، میگم باعث سرافکندگی، سرشکستگی. فلانی اینجوریه ها، آدم یه پسری داشته باشه، یه وقت من خدا انشالله اصلاح کنه، یه وقت رفتم مشهد، بنده خدا یکی از ممتحنین امتحان شفایی قم، یعنی یکی از بسیار واردن اینا و خیلی سختی رو، یه پیر مردی بنده خدا، این با پسرش اومده بود حرم، تا پسرش از حیث وضعیت ظاهری خیلی ناجور بود. خب ایشون رو ما تو قم میبینیم، علما اینا همه میبینن، البته گفت بیشتر آدم یاد خدا نمیافته، بیشتر یاد ترس میافته که اینقدر اینو سخت امتحان میگیرن. دوستانی که امتحان شفایی دادن میدونن چه خبره، همه قابل احترام. این بنده خدا مشهد اونم پسرش، خب از اینایی که بود که شلوارو توش خالیه و مثلا پا معلومه و خط خط رو، یه چیز عجیب. من دیدم این بنده خدا با یک خجالتی هی میخواد اینو قایمش بکنه، گناه هم حالا نه، ولی بالاخره اون آبرو و عزتی که این پیرمرد داره، سید جلیل القدر، باور کنید من اومدم مشرف بشم، دیدم این منجه سری مسیرمو کج کردم، چون اگه چش تو چش میافتادیم میشناختیم هم دیگر رو دیگه. این خیلی خجالت میکشید. از اون چیزایی بود که خیلی خدا به من توفیق داد، از اون زیارت نکردنایی بود که خیلی خدا توفیق داد. نزدیک زریح اومدم برم، دیدم این منده خداست، یعنی خجالت میکشه. نسبت به امام زمان چجوری هستی؟ این نص روایت رو داریم میخونیم، آبرودار شدی براش؟ باعث افتخار شدی؟ جر رو الینا کل مودتن، محبت ها رو جریان بدید به طرف ما، بکشید به طرف ما همه محبت ها رو. یه پیر مردی بود، خدا رحمتش کنه، احتمال زیاد دیگه الان از دنیا رفته، سر کوچه ما تو تهران همین چهار اسنابات میشستیم، یه نونوایی بود، میشستیم پیش پیر مرد. یه وقتایی که ما میرفتیم برای بونون گرفتن یا با دوچرخه میرفتیم، مثلا دوری میزدیم، مثلا 6-7 سالمون بود، میامدیم دم این دم نونوایی، هر کی صلوات میفرستاد یه دونه آب نبات کوچیک بهش میداد، بهش میگفتیم حاجی صلواتی. 10 بارم اگر دور میزدی میامدی دوباره یه دونه آب نبات بهت میداد. اینقدر شیرینیه دین، شیرینیه صلوات، شیرینیه محبت بر محمد و آل محمد رو به ما میرسونه. برسه به روحش که اینجور میگم. ببینید یه چیز ساده است، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید در همون خطبه متقین که اهل تقوا نشاطم فی هدا، تو هدایتشون، تو تأثیرگذاریشون نشاط دارن. هدا مصدره، وقتی یه چیزی مصدر شد اطلاق داره، تمام شؤونشو میره، یعنی چه تو تعلیم چه تو تعلم، تو همه شؤون هدایت اینا نشاط دارن. خدا نکنه اعمال و رفتار من محبت رو، ببینید جر رو الینا کل موده، خدایی نکنه برعکس بشه ها. یکی از اساتید قم، مال مدرسه معصومی قم، ایشون تعریف میکرد، میگفتش که من خیلی از اذان بدم میاد. بده از اذان بدم، میگم آقا الله اکبر، میگم دلم میگیره. استاد حوزه آدم خوب با تقوا، اینقدر تحقیق کردم آخه چرا یه همچین اتفاقی میفته. میگفت توی آدم افتاد تو نوجوانی، مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش، میگفت پدر ما رو پشت بام میخوابیدیم، عرف بوده اون زمان، میگفت میخوابیدیم این شروع میکرد از آن گفتن، ما رو صدا کردن برای نماز صبح، خودش هم وضو میگرفت، الله اکبر الله اکبر اشهد و ان لا اله الا الله، با لقدم ما رو بیدار میکرد، ما خوابیده بودیم روزا. میگفت من درست الف الله اکبر با لگد اول بود، با همون ضرب آهنگ الله اکبر الله اکبر من پشت سر هم لگد میخوردم. یک خاطره تلخی، اونم خالد خواب نوجوانی، اون حالا هوا سلیقه میخواد دیگه، سلیقه میخواد. نشاطن فی خدا، مودت ها رو جذب کردن. بی سلیقگی کار خراب میکنه. و یه طلبه‌ای بود خیلی مریض شده بود، محتضر چشمو رو باسم حال بد، رفیقاش اومدن پیشش گفتن که آخ خیلی حالش بده، جمع شدن گفتیم گفتن بچه‌ها بیان فلانی رو بیاریم، خیلی قرآن خوندنش خوبه، خیلی صوت و لحن خوبی داره، به یاد قدیما این بخونه، یه ذره روحیه این بگیره، آره بیاریمش. اینو آورد و چشم رفیقمونه، دستشو گذاشت بیخ گوشش، گفت قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، آیه قرآن دیگه، خیلی هم ولی نباید اینو بالا سر معتزله شون مبارک جمعه، این مرگی که ازش فرار میکنید فانه ملاقيكم. آقا هو شافی، یه آیه دیگه صفات الهی، این آیه رو آدم میخونه هر سخن جایی و هر نکته مکانی، یه جاهایی محبت رو جلب میکنیم، یه جاهایی هم بی سلیقگی میکنن بی سلیقگی. جور رو الینا کل مودته، همه محبت ها رو به طرف ما بیارید، همه محبت ها رو بیارید. دوست داشتن در غذا خوردن، امیرالمومنین علی علیه السلام روایتش خواستین پیدا کنید، فالو زج رو جستجو بکنید، همون فالوده ما آوردن خدمت حضرت، اون آقا این مثلا ترکیبی از مثلا یخ یا اون شربتون، حضرت گفت نمیخوره. آقا چرا؟ به قول ما مثلا مگه حرومه؟ اگه من بودم شاید میزم، گفت نه حبیبم از این نخورد، پیغمبر هیچ وقت از این نخورد، میخوام طعمشم منم نچشم. ببین محبت چجوریه نسبت به پیغمبر، اصلا میخوام منم نچشم تا آخرم چیزی رو که پیغمبر نخورد. همه مودت ها و دوستی ها رو جلب کنید طرف اهل بیت علیهم السلام، میشه جهت دار کرد، میشه. اگه من آدم اهل بیتی بودم، آدم هیئتی بودم، اما خوشقول بودم، اما پول مردم رو سر وقت دادم، اما خدمتگزار مردم بودم، مردم بگن آقا اصلا اهل بیت اثرش رو مردم اینه، سازنده است، عوضشون میکنه. خیلی از قصه ها رو ما شنیدیم، فلانی عوض شد با یا حسین، عوض شد فلانی، هیئتی شد عوض شد، دست از غلافش برداشت، اینا آبرو شدن. فلانی بچه های جبهه جنگ و اینا رفتن جبهه، عوض شدن، یه آدمای دیگه شدن که دیگه نمیشد به افقشون نگاه کرد. جبهه میشه مقدس، جنگ میشه مقدس، هیئت میشه مقدس، اما اون کسی که آمد خراب کرد آبروی این کسو، حالا اینا برای حفظ نظام و جمهوری اسلامی، ما اول آبرویی که داریم آبروی شهداست. حالا اگر کسی اختلاس کرد، کسی، اگه من هیئتی برگردونم رو تک تک خودمون، اگه من هیئتی یه خطا از من دیدن و نسبت دادن به دین، مثل 1400 سال پیش که خطای شخص رو به امام دارن نسبت میدن، پناه بر خودم، جر رو الینا کل مودتن ودفع عنا کل قبیح، هر چیز زشتی رو از ما دور بکنید. زشتی ها اتفاق میفته توسط ما، اتفاق میفته. عزیزان توی رفاقت ها، این بحثی میخوام دفع زشتی رو عرض بکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام توی این قسمت یه توضیح خیلی عالی دارن. من احبک نهاک، کسی که دوستت داره نه کردن یعنی نمیذاره تو بدی ها بیفتی. اصل رفاقت، اصل مصاحبت تو همین مسئله این نیست که من خودم به حواسم به خودم باشه، البته باید اینطوری باشه، ولی ما نسبت به هم دیگه مسئولیم، نذارم دیگری هم خطا. من احبک نرحفظی میشالله، کسی که دوستت دارد نهاک، نهیت میکنه، نمیذاره خطا بکنی، نمیذاره این خطاهایی که قرار ادفعو باشه. امر به معروف و نهی از منکر با روشهای خودش، عزیز دلم، معروف و منکر صفت فعل یا صفت فرد؟ فعل منکر، فعل معروف، کار بد، کار خوب، اینا صفت فعله. ما خیلی از اشتباهاتمون توی این مسئله اینه که فکر می‌کنیم صفت فرده، طرفو میکوبیم، نه فعله. ببین قرآن چجوری امر به معروف نهی از منکر، قرآن دیدی؟ یا ایها الذین آمنو، یا اون پسر گلم خودمونی، آهای که ایمان آوردید، ایمان چیزی کمی نیست، ولی لا تقولو، لا تفعلو، یا افعلو، انجام بدید یا انجام ندید. ببینید فعل رو تحلیل میکنه، ما ها زود میایم سراغ تعلی، مثل تالی نوشته میشه، خواستید عبارتش رو جستجو بکنید، مثل تالی تعلی، عاقبت طرف هم مشخص میکنیم، فلانی جهنمیه، فلانی هم بهشتیه. اینقدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کردن از این مسئله، تعلی نکنید، دوچار این مسئله نشید. عاقبت آقا فلانی جهنمیه، تموم شد، خدا اینو نمیبخشه. حتی روایت شده داریم یه شخصی تاریک بود مسجد، این سجده رفته بود، یه شخص دیگه اومد بره پاش رفت رو این، رو گردن این، مثلا این که بلند شد گفت خدا تو رو نمیبخشه، جهنمی میشی به قول ما. پیغمبر فرمود به خاطر همین حرفی که زدی خدا بخشیدش. چرا تنگ تکلیف میکنی از خدا؟ فعل بد است، معروف و منکر، اینا صفت فعل هست. برگرد ما اقبه بل مؤمن، امام عسکری علیه السلام، انتکون له رغبتون یذله. خیلی هم قبیحه، قرار بود قبیحا رو چکار بکنیم؟ دور بکنیم که دفع بکنیم دیگه. خیلی زشته برا مؤمن که قبیحایی داشته باشه، تون توی قبیحا هم زشت و زشتر داریم. قبیح تری اقبهش اینه، یذله، ذلیلش بکنه، خار بکنه، پستش بکنه. تو روایات ما صفت پست رو بعضی جاها الان براتون عرض میکنم. یک، الحسود و لایسود. لایسود یعنی چی؟ سیادت پیدا نمی کند. لایسود یعنی آسوده نیست، تا فارسی ترجمهش میکنه. لایسود سیادت یعنی آقایو، آقایی. حسود هیچ وقت سیادت پیدا نمی کنه. اقبر اونی که ادفعی که درسی که انشالله امشب از امام عسکری علیه السلام گرفتیم یکیش همین باشه، دفع بکنیم حسادت رو، چه از خودمون چه از دیگری. دیگری دفع. خیلی این مسائل مهمه. تو جریان فتنه 88 وقت من متنایی که بر علیه نظام، بر علیه آقا نوشته میشد، با این دید اخلاقی عزیزان تحلیل بکنید، ببین منجلاب اخلاقی رو که طرف داره توش دست و پا میزنه. با این نگاه هیجان سیاسی رو بذار کنار، با نگاه اخلاقی نگاه کن. نوشته که داشتم یه وقت تحلیلاشو میدیدم، نوشته که نامه نوشته سرگشاده به حضرت آقا که همون جوری که شما درس خوندی منم درس خوندم، همون جوری که شما اینجوری منم اینجوری، تمام وجوه مشترک حسودی شده، داره داد میزنه چرا پس تو به اینجا برسی من نرسم، داد داره میزنه. اینو نگاه های سیاسی رو بسرید کنار، تحلیل اخلاقی رو توش نگاه کن. حضرت آیت الله مکارم تو تفسیرشون این روایت رو دارن، بحث این حسادت رو که داره، یه شخصی به نام ابو جهل، اینو تو رسانم عرض کردم، ابو جهل، آن خیلی زایست اسم کسی خود اسمشو بذاره ابو جهل، صفت آخه این چه چیزیه، پدر نادانی، ته نادانی. اسم واقعیش ابوالحکمه، پدر حکمت ها و دانایی ها. یه روز عمر سعد، بابای چی، سعد ابی وقاص، بابای همین عمر سعد ملعونی که تو کربلا میبینی که اصلا جنشون بده، یه روز اومد نگاه کرد، دید ابو جهل پشت در خونه پیغمبر نشسته. چیکار داری میکنی؟ هیچی. گفت ساعتیست دارم نگاه میکنم، داری قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکنی؟ گو نه 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 چیزی نیستش. مثلا فردا دیگه نیام، بابا تو روز داری تکذیب میکنی پیغمبر رو، شب که مردم اینجا ببینن تو که دیگه کار تمومه دیگه. خب دیگه نمیایم. سعد ابن قاص میگه فردا شب اومدم دم همونجا نشسته در قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکنه. شب سوم عهد گرفتیم، شب سوم قسمش دادم، برای چی میای بگو آخه چیه؟ گفت قسم خورد به مقدسات خودش، گفت قرآنی که میخونه درسته و ادعای نبوتش درست و راسته، خدایا پناه میبریم به تو، ادعای نبوتش درسته، اون نبی خداست، قرآنی که میخونه درسته و هر حرفی که میزنه صادقه و غیر از صدق چیزی نداره، اما این تیکش مهم اینجا، قبیله ما و قبیله پیغمبر مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودن، هر موفقیتی اونا داشتن یه موفقیتی هم ما داشتیم، هر منقصتی اونا داشتن همون منقصت هم ما داشتیم. الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیومده، حسودیش میشه، قبیله ما باید بالاتر باشه. امام صادق علیه السلام میفرمند حسادت ریشه کفره. باور کنید اولین باری که روایت رو خوندم در یک کتابا بود، کتابای متفرقه بود، گفتم شاید تو چاپ اشتباه شده، مگه میشه یه رذیله اخلاقی زیربنای یک انحراف اعتقادی باشه؟ بعد رفتم کافی شریف هست آدرس اصلیش، دیدم نه واقعا حدیث همینه، بعد دیدم نه میشه. ریشه های حضرت آیت الله دستقیب، شهید دستقیب رضوان الله تعالی علیه، یک کتابی دارن گناهان کبیره، اوشون اونجا اشاره میکنن که اینو اگه بتراشی، خیلی از گناه‌ها رو بتراشی، به قول ما ریشه یابی بکنی، ببینی یه رذیله اخلاقی پشتشه. یعنی الان اگه غیبت میکنه، داره پشت سر فلانی حرف میزنه، چون دلش نمیخواد این بزرگ باشه پیش دیگران، چشم دیدن این نعمت رو نداره. پناه بر خدا توی عوامل عدم استجابت دعا همین مسئله اومده که وقتی کسی نمیتونه نعمت دیگری رو ببینه، خدا میگه منم نمیخوام تو این نعمت رو داشته باشی، حالا برو دعا کن. از عوامل عدم استجابت دعاست. یه وقت اگه موضوعمون اخلاقی قرار گرفت عرض میکنم برگردیم. پس سیادت رو میگیره آقای یوزله فدای فرمایش امام سجاد علیه السلام، ذلیلش میکنه آدم و حسادت آدم رو ذلیل میکنه، پست میکنه. از ریشه‌های دیگه همون حرص آدم رو پست میکنه، خار میکنه، آدم رو پایین میاره، هیچی باقی نمیذاره. گفت یه وقت تو بازار بود بهلول، چند تا سکه طلا تو دستش داشت، داشت باش بازی میکرد، یه نفر دید و تاجری دیدش من نگاه کرد و بهلول این سکه ها تو به من بده، من سکه بیشتری بهت میدم، معامله میکنی. گفت مشکلی نداره، میخواست سکه معمولی بهش بده، طلا رو ازش بگیره. گفت مشکلی نداره، فقط من خواستم اینه، چهار دست و پا بشو صدای حیوان در بیار برای من. این دید وای عجب خواسته ای داره، ولی از این طلا هم نمیشه گذشت. شروع کرد به هم ریختن، به هم ریختن، تا جایی که این کارو کرد جلوی مردم. وای چقدر پست میشه، ذلیل میشه، هرس آدمو اینجوری میکنه. بعد که تموم شد بلند شد دست و پا رو مثلا تکوند و گفت باشه معامله الوعده وفا. گفت تو با همه این مصدر ساخت، از اسم اون حیوان نمیگم، عرض شود که فهمیدی که اینا سکه طلاس، انتظار داری من نفهمم؟ راشو کشید رفت. پست میکنه آدمو، امام فروش میشه آدم. اومدن تحریک کردن اهل کوفه رو، خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رضوان الله تعالی، ایشون رقم میکرد روایتش که میگفت این اومدن گفتن بهتون درهم میدیم، دینار میدیم، از بیت المال، از غنایم تو جریان کربلا. بعد گفتن ما بعضیامون پول نداریم، میخوام بریم بجنگیم، وسیله نداریم بریم بجنگیم، نیزه ایست، شمشیری است. گفت نفری 10 درهم اینا قرض کردن، رفتن وسیله ها رو خریدن، نفری 10 درهم برگشتن، گفتن آقا نمیتونیم از بیت المال بدیم، که نفری 3 درهم بهشون پس دادن، نفری 7 درهم از جیبشون خرج کردن، امامشون رو هم کشت. به همین مقدار انشاءالله خدا توفیق داد. حالا دیگه مقدار روایت های بیشتری هم آماده کرده بودیم دیگه، حالا باشه طلبتون انشاءالله. اما این شبها داریم نزدیک میشیم، اگرچه از شهادت امام رضا علیه السلام تازه دور شدیم، اما شهادت امام عسکری علیه السلام داریم نزدیک میشیم. خب امام عسکری علیه السلام بعضن میگن حتی اسم عسکری که برای حضرت میذارن به خاطر اون حالت نوع زندگی ایشون، تحت مراقبت در شهر سامرا که اصلا بنابر شهر نظامی است ایشون زندگی میکنن، با اون محاصره خاص، موقعیتی است که حضرت فرزند خودشون رو نمیتونن اعلام بکنن، وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو نمیتونن اعلام بکنن، اینقدر در خفقانه. لذا ایشون حتی زمانه که وضع حمل، تا قبل از وضع حمل حضرت، کسی حتی مادر حضرت نرجس خاتون رو هم متوجه نشد، به لطف الهی و به دستور الهی این اتفاق افتاد. حضرت یکی از جوانترین امامهای ماست که مسمومشون کردن و به شهادت رسوندن. اما عزیزان خود وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم بالای سر حضرت بودن در زمان جان دادن. وقتی جگر حضرت امام عسکری علیه السلام می سوزه، شاید زبان حال این باشه جدم هم همین گونه شد و مسموم شد، جدم امام حسن علیه السلام هم همین گونه شد. اما اونجا هم آدرس نگاه بکنید اطرافیان هستن، اما اینجا هم نگاه کنید برای حفظ ظاهر خیلی از افراد حکومتی آمدن، اما لا یوم کیام کیا ابا عبدالله. یه وقتی رسید تو لحظه جان کندن و شمرو جالسون علا صدره، تو لحظات آخر تنها کسی که بالا سره تنها دشمن و قاتل حضرته. خواستن حفظ ظاهر کنن، نه، از تختن بر بدن مبارک نهنو رززنا بعدن افتخارم کردن. این بانوان اینجوری دل می سوزندن برای امام عسکری علیه السلام، عشق می ریختن. ولی ببینید یه اتفاقی افتاد، این عشق ریختنها به فریاد تبدیل شده بود. همیشه وقتی کسی از دنیا میره همه عزاداری میکنن، اما کربلا وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، این زن و بچه ها میدویدن. ثم تنازعوا علی ثیاب زهر النساء، تنازع کردن بر لباس بانوان. تنازع میدونید یعنی چی؟ باب تفاعله، یعنی کشمکش داشتن. کجا به عزاداری رسید بدن حسین؟ و سیعلم الذین ظلموا ای من غلبه ینغلبون.